بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم و انتقنی بالهدا و الهمن التقوى و وفقنی للتی هی اسگا و استعملنی به ما هو ارزا انشاءالله. و اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آیه میفرماید که و ما کان المؤمنون، شایسته نیست مؤمنین همگی به سوی میدان جهاد کوچ کنند، چرا از هر گروهی از آنها طائفه کوچ نمی کنند تا در دین خدا و معارف احکام اسلام آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنها را بیم دهند، شاید از مخالفت فرمان پروردگار بترسند و خودداری بکنند. آیه 122 سوره مبارکه توبه در مورد مباحث فقهی و برنامه رسیدن به هدف نهایی صحبت میکنه که گروهی هستند که این گروه باید برن. حالا این که بایده، حالا میشه واجب کفایی بر یک سری ها واجبه و اگر یک سری ها اقدام بکنن از بقیه ساقطه، اینا حالا اینا محل بحث نیست. اما اینکه کسانی هستند که باید خب عهده‌دار بشن تفقه در دین رو. فقه به معنای فهم، اونم فهم کامل. حالا کسی که میخواد بره تفقه در دین بکنه، یعنی یک آشنایی کامل از دین و مسائل دینی باید داشته باشه. کسی که به عنوان هادی میخواد هدایتگر مردم باشه، خودش باید حتما به اوامر الهی و نواهی الهی آشنایی کامل داشته باشه. تو بحث هدایت که همه الحمدلله میدونید که ما هدایت، یه هدایت تشریعی داریم، یه هدایت تکوینی داریم. خب هدایت تشریعی اصلش به ذات مربوط به خود خداوند هستش، ولی خب خداوند خودش هم اومده اینو سپرده به پیامبران گرامی و همچنین پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. مخصوصا زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با نزول قرآن به عنوان یک برنامه دقیق و نقشه دقیق برای رسیدن به اون هدف انسانیت که عبودیت هست، خب خداوند این هدایت رو به نحو احسن تکمیلش کرد. بعد حالا این هدایت از طریق پیامبر شد هدایت تشریع، از طریق خداوند شد هدایت تشریع، از سایر پیامبران هم همین، ولی به دست ائمه اطهار علیهم السلام که رسید، می‌فرماید اونها هدایت تکوینی هم دارن. هدایت تکوینی یعنی اینکه علاوه بر اینکه راه رو نشون میدن، بلکه انسان رو به مقصد هم میرسونن، دست انسان رو میگیرن، انسان رو به مقصد برسونن. خب ما تو آیات قرآن خیلی داریم که می‌فرماید مثلا والله یهدی من یشا، ان هذا القرآن یهدی للتی اقوم. اونجا هدایت رو به قرآن نسبت میده. آیه قبل هدایت رو به خود خداوند والله یهدی من یشا نسبت میده. یا اینکه میاد نسبت میده به پیامبران، میفرماید و جعلناهم ائمه یهدون و امرنا، یا به خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میده، میفرماید انک لتهدی الی صراط مستقیم، یا میاد نسبت میده این هدایت رو به عالمان و شایستگان، میفرماید و بن قوم موسی امتون، از قوم موسی امتی هست که یهدون بالحق و بهی یعدلون، هدایت به حق میکنن. خب این بر اساس این هدایت هایی که حالا داده. از اون طرف هم ما داریم که این هدایت منظور از عالمان و شایستگان یا منظور از اولوالامر ائمه معصومین علیهم السلام هستن. خب تا زمانی که ما در عصر غیبت هستیم و دسترسی مستقیم به معصوم علیه السلام نداریم، کسایی هستن که باید اینها عهده‌دار بشن که پیام دین رو برای این بررسی برنامه های دین رو و گرفتن دست بشر و رسوندنشون به سوی هدف نهایی رو انجام بدن. خب از این آیه که آیه 122 سوره توبه بود فهمیدیم که پس گروهی باید بلند شن تفقه در دین بکنن و دست مردم رو بگیرن. حالا حوزه های علمیه به عنوان شاخص ترین افرادی که قراره که مسئولیت این هدایت رو به عهده بگیرن معرف هستن پیش همه، یعنی همه دیگه میدونن که اصلا کار حوزه های علمیه اینه که چکار بکنن، اینه که راه رو نشون بدن برای رسیدن به همون صراط مستقیم، برای رسیدن به هدف نهایی. خب ما یه صراط داریم که راهه، که گفتیم این راه رو اون هدایت تشریعیه نشون داد، گفت این راهتونه. بعد یه هدف داریم که برای رسیدن به این هدف بعد یک سری برنامه هایی بود که اون برنامه ها باعث می شد ما به هدف برسیم. در برابر هدایت ما دو جور مقابله داریم. در برابر هدایت ما یه زال داریم، کسایی که گمراهن و هدایت نشدن. خب یک سری هم داریم که نه، گمراه نیستن، هدایت شدن ولی هدف رو گم کردن، یعنی راه رو پیدا کردن ولی هدف رو گم کردن. حالا برای هر دوی این سری ما باید کسانی رو داشته باشیم که از همون دستوراتی که از خداوند و از پیامبران و از ائمه اطهار علیهم السلام به دستمون رسیده بیان اینها رو شناسایی بکنن، استفاده بکنن و بشر رو به سوی همون راه اصلی و هدف اصلی هدایت بکنن. خب کسی که توی حوزه علمیه دنبال چنین علمی میاد تا اینکه بخواد دسترسی داشته باشه به برنامه‌های حالا دینی، احکام و معارف الهی آگاه بشه، تا اینکه بخواد دست دیگران رو بگیره، تا اینکه دیگران کاری نکنن که موجب پشیمانیشون بشن. خب حالا این وظیفه خود این فرد علاوه بر رفتن و دنبال کردن این احکام و دستورات و شناختن اونها و رسیدن به اونها، علاوه بر این باید حتما انقدر آشنایی داشته باشه تا خودش توی کارش هم انشاءالله موفق بشه، هم خودش توی این مسیر قرار گرفته باشه و هم چراغ روشنی توی این مسیر داشته باشه تا بتونه بقیه را توی همین مسیر بیاره. وظیفه اصلی که کسانی که به عنوان حالا طلبه توی حوزه های علمیه دارن تحصیل میکنن یا دارن تدریس میکنن یا اینکه تو سطح جامعه دارن تبلیغ میکنن، 100% اینه که علاوه بر این که واقف و عارف به این شؤونات باشن، خودشون هم عامل باشن. چون علم به تنهایی که به درد نمیخوره، میشه وبال. یعنی کسی که علم داره حتما هر گونه علمی یک مسئولیتی هم به دنبال داره. خب حالا که مسئولیت به دنبال داریم، مسئولیت یعنی عمل کردن. ما تو آیات قرآن خیلی داریم، میگه یا ایها الذین آمنو. خب این آمنو همیشه همراه یه چیز دیگه هستش، یا ایها الذین آمنو آمنو. این آمنو یعنی که شما عملا بکنید به آن چیزی که تو ذهنتون حالا قبول کردید، ولی قلبنم بپذیرید. و آدم وقتی قلبن پذیرفت 100% توی عمل هم چکارش میکنه؟ پیادش میکنه. یا الذین آمنو و عمل و صالحات رو ما با همدیگه خیلی داریم، چون این آمنوی به تنها بدون عمل صالح به درد نمیخوره. حتما اونجا ایمان کاربردیه که حتما عمل صالح هم کنارش باشه. یعنی آدم وقتی باور قلبی پیدا کرد، حتما و حتما به آن چیزی که باور دارد عمل میکنه. خب وظیفه ما پس علاوه بر این که حالا به عنوان یک طلبه میخواییم با این باورها آشنا بشیم و این باورها رو در وجود خودمون مرتکز بکنیم، وظیفمون اینه که علاوه بر این عمل هم بکنیم. چون اگر که عمل همراه با اون علم نباشه، اصلا علم مرتکز نشده و اصلا به عنوان باور نشده و این هیچ تأثیری در دیگران نخواهد داشت. یعنی ما داریم که خیلی جاها داریم که میگن که سخن چون که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. کجا از دل برآید؟ یعنی اونجا که رسوخ پیدا کرده باشه. خب اون سخن وقتی رسوخ کرده باشه و من باور من شده باشه، 100% من عمل هم میکنم به اون چیزی که به عنوان باور در دل من رسوخ پیدا کرده و این باعث میشه که توی سطح جامعه اثرگذاریش زیاد باشه. اصلا ما از ائمه معصومین علیهم السلام داریم که میفرمایند که شما با رفتارتون مردم رو دعوت بکنید، نه با گفتارتون. خب این رفتار یعنی چی؟ یعنی همون عمل صالح. از طریق عمل صالح هست که مردم هدایت میشن و خیلی بیشتر هدایت میشن تا اینکه از طریق زبان و گفتار. اینه که خداوند باید اولا ما اول اولش من یه دعا خوندم، دعای 20 صحیفه سجادیه مکارم الاخلاق. امام سجاد علیه السلام میفرماید اللهم و انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. خدای من هر چی میخوام بگم نطق بکنم هدایت باشد، حالا این هدایت هم برای خودم که به عنوان متذکر چیزی که حالا دارم یادآوری میکنم و هم برای دیگران باشه. بعد میفرماید و الهمن التقوا. این الهمن التقوا یعنی این هدایت که حالا باعث میشه من به اون درجه از تقوا برسم که بشم بنده تو، بازم توفیق از طرف تو میخواد. خب حالا اینجا اگر بخوام به این درجه از هدایت برسم که خودم به این درجه رسیدم که به تقوا هم رسیدم و بخوام دست دیگرانم بگیرم، انشاءالله که توی جامعه، جامعه ایدئالی داشته باشیم، به جامعه برسیم که مورد پسند امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، حتما و حتما باید خودم عامل باشم. ما هر کدوم از طلبه ها فرق نمی کنه، از اساتید، از کادر محترم، هر کدوم از ماها به عنوان یک نماینده از کسایی که هدایتگرن، درسته ما هدایتگر اصلی نیستیم، گفتم که هدایتگر اصلی و ذاتی خود خداونده، ولی این منافات نداره با اینکه خداوند خودش بسپاره به رسولش، بسپاره به ائمه معصومین علیهم السلام، ائمه معصومین علیهم السلام یک سری جانشینانی داشته باشن که اینها حالا به عنوان نائبان خاص باشن یا بعد به عنوان نائب عام به عنوان فقیه باشه. بعد من در سایه سار این ولایت فقیه و با استفاده از وجود حالا خود ائمه معصومین علیهم السلام و استفاده از وجود این فقها بتونم به عنوان یک هدایتگره، حالا خیلی کوچیک حتی، ولی بتونم توی یک جامعه حتی اگر عضو کوچیک این جامعه به عنوان یک خانواده رو هدایت بکنم و دستش رو بگیرم. انشاءالله اینا همه توفیق از طرف خداوند خودش حتما باید باشه. اول از خداوند بخوایم این توفیق رو به اون بده و راه درست رو، و همچنین علاوه بر راه درست رو هدف اصلی و قایی رو صحیح پیدا بکنیم، درست پیدا بکنیم، بشناسیم و بتونیم دست دیگرانم بگیریم، تو این ورطه واردشون بکنیم، با امید اون روزی که شاهد باشیم که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در بینمون حاضر هست، ما از وجودش بهره مند بشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.